أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در منشأ تضاد در احکام بود. مثلا مولا بگوید سل لا تو سل، شکنید که این دو با هم تضاد دارند. اما نکته تضاد چه هست؟ این محل بحث. پنج بیان مطرح میشه که دو بیان رو عرض کردیم. بیان اول تضاد در مرحله ملاک بود، بیان دوم تضاد در مرحله محبوبیت و مبغوضیت بود، بیان سوم این است که روح امر این است که مولا دائی تحریک نحو الفعل دارد و روح نهی عبارت از این است که مولا دائی زجر عن الفعل دارد. حتی در اونجایی که مولا امر می کند به چیزی که محبوبش نیست، ولیکن دائی تحریک دارد، امر می کند به دفع افسد به فاسد، امر می کند، می گوید که به عبدش خطاب می کند که سمی در غذای فرزندم برید که او بیمار بشود تا نتواند در فلان مراسم شرکت کند، چون اگر در اون مراسم شرکت کند برای او، برای جان او خطر دارد. درسته که سم ریختن در غذای فرزند مولا محبوب مولا نیست، اما مولا غرض لزومی به او پیدا کرد و دائی تحریک نحو هذا الفعل در نفس مولا محقق شد. خب از یک طرف مولا امر بکنه دائی تحریک نحو الفعل داره، از یک طرف نهی بکنه دائی زجر عن الفعل داره، این معقول نیست که در نفس شخص واحد هم دائی تحریک نحو الفعل باشد هم دائی زجر عن الفعل. این بیان سوم بیان تمامی هست. ولیکن کسانی مثل مرحوم آقای خویی این بیان را قبول ندارند. مرحوم آقای خویی بیان اول و بیان دوم را مطرح کردند و همینطور بیان چهارم رو که بعداً عرض می‌کنیم. این بیان سوم را آقای خویی قبول ندارند، چون معتقدند احکام تکلیفی مجرد اعتبار و لیس الا وجوب، یعنی اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، حرمت هم یعنی اعتبار محروم بودن مکلف عن الفعل. و این صرف اعتبار است و تضادی در احکام اعتباریه نیست. الاعتبار سهم المعونه، این فرمایش آقای خویی البته درست نیست. روح حکم تکلیفی دائی تحریک نحو الفعل است و الا صرف این که بگه من شما را مشغول و ذمه کردم به نماز، شما بدهکار نمازی، مثل این که سبیل بدهکار است ولیکن هیچ تکلیف به اداء دین ندارد. سبیل بدهکار است به دیگران ولی تکلیف به اداء دین ندارد، چون سبیل مرفوع القلم هست. حکم تکلیفی که مثل دین نیست، دین حکم وضعیست و متقومه به بعد و زجر نیست، ولیکن حکم تکلیفی قوامش به بعد و داعی تحریک نحو الفعل است در وجوب، و در نهی هم قوامش به داعی زجر عن الفعل است. مرحوم آلخویی اصلا معتقد است که تضاد در احکام تکلیفیه تنها در مرحله ملاک و محبوبیت و مبغوضیت است و هم در مرحله منتها از حیث تکلیف به غیر مقدور، که بیان چهارم است. غیر از تضاد در ملاک به معنی المصلحت و المحبوبیه او المقصدت و المبغوضیه و تضاد در منتها ای لزوم الامتثال که منجر به تکلیف به غیر مقدور می شود، مولا هم بگوید سله هم بگوید لا تسله، صریحا فرموده است که لولا مرحله مبدع احکام و منتهای احکام هیچ تضادی در خود احکام نیست اصلا. نه اعتبار می کند فعل را بر ذمه و اعتبار می کند محروم بودن از فعل را، دو اعتبار دارد. ایشون می فرماید که این اعتبار سهل المعونه است، هیچ تضادی در احکام نیست، چون امور اعتباریان تضاد در امور تکوینیه فرض میشه، مثل قیام و قعود، سواد و بیاض. خب ایشان هم قبول داره که تضاد در احکام در ذات این احکام نیست، یا در مرحله مبدأ هست و هو الملاک، و یا در مرحله منتها و هو لزوم الامتثال. فرموده است وقتی مولا میگه سله لا تسله، تضاد در ملاک پیش میاد، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت پیش میاد، و همینطور تکلیف به غیر مقدور پیش میاد که بیان چهارم هست. اما در خود این احکام هیچ دو تضادی نیست. و امکان المعروف و قدیما و حدیثا التضاد بین الاحکام انفسها، این تعبیر مرحوم آلخویی است که فرموده است ولیکن ما این رو قبول نداریم. ولیکن انصاف اینه که عرض کردیم روح امر همون داعی تحریک نحو الفعل است، تعلق غرض لزومی مولا به اتیان مطلق نسبت به فعل، داعی تحریک در سله با داعی زجر در لا تسله با هم جمع نمیشن. پس این بیان سوم بیان تمامی هست خلافاً لسید الخویی. بیان چهارم این است که در مرحله منتها، یعنی در مرحله امتثال، با تضاد در بین سله و لا تسله. چرا؟ برای اینکه فرمودن تکلیف به غیر مقدور قبیح هست. مولا وقتی میگوید سله و میگوید لا تسله، در مرحله امتثال این مکلف قادر نیست بر امتثال هر دو حکم معن، و تکلیف مشروط به قدرت است. این فرمایش های خویی با مبنای ایشون سازگار نیست، ولو مطلب درستیه. تکلیف به غیر مقدور قبیح است، ولیکن مبنای آقای خویی نیست. آقای خویی تصریح میکنه که قدرت شرط ترجد است، قدرت شرط تکلیف نیست. وجهش رو هم این دیگه میکنه، میگه تکلیف اعتبار الفعل علی الذمه مثل دین. آیا در دین شرط است که مکلف قادر بر ادای دین باشد؟ ابدا. کسی که بدهکار است و همسرش که مهر او را بدهد، چه بسا قادر بر ادای مهر نیست. شرط دین قدرت بر ادا نیست، و حکم تکلیفی هم اعتبار الفعل علی الذمه، یعنی این فعل دینی در ذمه شما. لله علی الناس حج البیت، مردم بدهکارند به خدا که حج بروند. خب بدهکاری که شرطش قدرت بر ادا نیست، مبنای آن خویی اینه. چجور میشه اینجا بفرماید که شرط تکلیف قدرت است؟ خب این خلاف مبنای ایشان است، هرچند مطلب مطلب درستی. ما تکلیف به غیر مقدور رو صحیح نمیدانیم، این بیان چهارم به نظر ما درسته. بیان پنجم، چرا؟ مشکلی در مرحله تنجز پیش نمیاد. چرا؟ برای که یا هر دو به شما میرسد یا یکی از این دو به شما میرسد. اگر هر دو به شما رسید، هیچ کدام منجز نمیشه، چون عقل مثل دوران هم بین محضوره میشود. چجور در دوران هم بین محضوره نه احتمال وجود منجز نه احتمال حرمت؟ اینجا مشکل در تنجز پیش نمیاد، چون لغو است. اون بیان پنجم میشه. فعلا بیان چهارم مشکل تکلیف به غیر مقدوره، نه مشکل لغویت. در مرحله تنجز مشکلی به وجود نمیاد، چون یا هر دو واصل میشه به شما، خب هیچ کدام منجز نمیشه چون ترجیح بلا منجز. یکی واصل شد دون دیگری، اون منجز میشه، مشکلی پیش نمیاد. بله بیان پنجم بیانیست که همه باید قبول کنن، و اون لزوم لغویت و استهجان عقلایی. مولا هم بگه سل هم بگه لا تسل، خب لغوه، چون اثر عملی ندارد. استهجان عقلایی هم دارد و از حکیم صادر نمی شود. پس پنج بیان برای ممکنه تکلیف به غیر مقدور فل جمله لغو نباشه. مثل چی؟ مثل این که مولا به همه گفت برید استحلال کنید، حالا چند نفرم نابینا هستن، عاجزن از استحلال، خطاب قانونی شامل اونها هم بشه، مستلزم تکلیف به غیر مقدوره. چند نفری هستن نابینان قادر بر استحلال نیستن، ولی لغو نیست. به نظر عده‌ای از بزرگان همچون خطاب تکلیفی که برخی از افراد عاجزن از انجام آن. حضرت امام هم فرمودن لغو نیست، خطاب قانونی است. آلخویی هم از کلماتشون استفاده می شد در بعضی از موارد که فرموده بودن هیچ اشکالی ندارد. پس مشکل تکلیف به غیر مقدور بعضی جاها هست، مثل این مثال امر به استحلال، ولی اشکال استهجان عقلایی خطاب مطرح نیست. هیچ استهجان عقلایی ندارد، خطاب قانونی، هر کس قادر بود انتصال می کند، هر کس عاجز بود معذور است. ولی در سله ولا تسله همه در تمام شرایط عاجزن از جمع بین الامتثالین و استهجان عقلایی خواهد داشت. این در رابطه با سله ولا تسله. حالا چون همه جا غیر مقدور است، هیچ موردی شما ندارید که مقدور بشود امتثال سله ولا تسله، این منشه استهجان و عقلایی. مثل مولا به مردم بگه پرواز کنید به آسمان بدون ابزار، خب این مستهجنه، چون هیچ کس قادر بر این کار نیست و لذا مستهجن هست. حالا در رابطه با سله ولا تسله فی الحمام، اشرب الماء ولا تشرب الماء الوارد، میخواییم این پنج بیان رو پیاده کنیم. خب
مولا بگه مباحث و بگه واجبه، این در یکه
استهجان عقلایی دارد. بله دیگه، استهجان عقلایی دارد، هم بگوید مباح هم بگوید واجب. لغوه، لغوه دیگه، همین اعتباری که سهل المعونت لغوه. سهل المعونت یعنی تضاد در اون فرض نمیشه. فرض این از دعایی که انجام بده بیان سوم رو قبول نداره.
اگر
لغوی نداشته باشه هر چی اعتبار بکنه بازم جمع میشه. خب لغوه دیگه، اعتبار بدون اعتباری که هیچ اثر عملی ندارد لغوه. آخه مستحقه باید داشته باشه این اعتبار. در مورد اعتبار استحلال فزمه مستحقه عقلایی دارد، عدد معتنابه ای از مکلفین قادرن بر استحلال، حالا بعضی عاجزن، مهم نیست. البته ما که معتقدیم انصراف دارد خطاب تکلیف از عاجزین، ولی مثل حضرت امام و مرحوم آنکوی فرمودن نه، قدرت شرط تنجز است و تکلیف شامل همه میشه. اما جایی که مثل سله ولا تسله، هر کجا فرض کنید این مشکل هست که قادر بر جمع بین الامتثالین مکلف نیست، استهجان داره جعل این دو حکم. اما راجع به سله ولا تسله فی الحمام بیانها رو بررسی کنیم. بیان اول که جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ملاک مصلحت در صرف الوجود صلات است، مفسده در صلات فی الحمام، این مشکلی ندارد. مثال عرفی زدیم، شرب ما مصلحت رفع عطش دارد، شرب ما عبارت مفسده تشدید بیماری سرماخوردگی و آنفولانزا دارد، تضاد ندارد. کسی که آب سرد میخوره هم مصلحت شرب ما رو استیفا میکنه، رفع عطش میشه و دیگه کلیه‌هاش دچار کم آبی نمیشه. ولی از اون طرف مقصده شرب ماء بارد که اون آنفولانزایی که گرفته مخصوصا از نوعهای خطرناکش، این تشدید میشه و اجتماع مقصده و مصلحت فی شیء واحد نشد. المصلحت فی طبیعی شرب الماء و المصلحت فی شرب الماء البارد. ما فعلا بیان اول رو داریم میگیم که گفت تضاد در ملاقات پیش میاد، ببینیم تضاد پیش نمیاد. ملاقات
رو در امور خارجی نیستن، همین خارج ملاقات
در بلوزی چیست؟ در بلوزی هم ذهنی خارجی بالاخره طبیعی شرب ما موجب رفع آتش هست.
اون بلاخره میشه خارجی مثلا اون طبیعی هست نیم اون قرد خارجی
اشکال داره که یک شیء خارجی به ما انه مصداق طبیعی شرب الماء مصلحت دارد، به ما انه مصداق شرب الماء البارد مقصده دارد. پس از این حیث ما مشکلی نداریم.
خارجی که اشکال
دارد
میگه
چه اشکالی دارد؟ بحث تضاد در مصلحت و مصلحت نیست. ما بیان اول رو داریم میگیم، هیچ تضادی نیست. شرب ما آخه مثال عرفی دارم میزنم که اشکال نکنید. این آقا کلیش بیماره و نیاز داره همیشه آب بخوره، روزه هم گفتن نگیر، سنگ کلیه تولید میکنی اگر روزه بگیر. از اون طرف هم بیماری آنفولانزا داره، آب سرد براش مضره، بهش میگه اشرب الماء لا تشرب الماء البارد. حالا اگر شرب ماء بارد کرد مشکل بیماری کلیوی حل میشه و این مشکل بیماری آنفولانزاش تشدید میشه.
اگر همین
بله اگر اون طور بود تضاد دارم. فرض اینه که طبیعی شرب ما وافیه به ملات واجبه، پس بیان اول تمام نمیشه در اینجا. بیان دوم هم همینطور. چرا؟ برای اینکه چه اشکال داره شرب ما طبیعی شرب ما محبوبه ولی شرب ما عبارت مبغوضه. مرحوم آقای صدر در رابطه با این بیان دوم فرموده که ممکنه کسی بیان دوم رو تطبیق کنه بر مقام و این نه. که هر حب به جامعی مستتبع حب مشروط است به فرد. شما اگر حب به شرب ماء دارید، دو تا آب جلوتون، آقای صدر میگن بلوجدان، شما حب دارید آب الف رو بیاشامید علا تقدیر ترک شرب ماء، و حب دارید شرب ماء برا علا تقدیر ترک شرب آب. یعنی حب به جامع یستت به او حب کل فرجن علا تقدیر ترک سائر الافراد. شاهدش این که کسی که آب میخوره، از یکی از این آب رو میخوره، آیا وجدان میپذیره بگه من خوردن این آب رو دوست ندارم؟ من خوردن صرف الوجود آب را دوست دارم، جامع آب را دوست دارم بخورم. جامع هم که غیر از این فرد و این فرد هست، من این فرد که میخورم دوست ندارم، جامع را دوست دارم. هیچ وجدان بشری این را قبول نمی کنه. بابا این آبی که خوردی دوست داری بخوری. پس حب به جامع شرب ما مستدع حب به شرب ما ایست آن را میخوری. یعنی حب به شرب این ما علا تقدیر ترک شرب ما دوم، حب شرب ما دوم علا تقدیر ترک شرب ما اول. ولذا مرحوم آیت فرموده است که خب شما میدونید حب شرب ماء دارید، یعنی حب شرب ماء وارد باید داشته باشید علا تقدیر ترک شرب ماء غیر بار. حب جامعه مستثنی حب به کل فردن است علا تقدیر ترک سایر الاقوال. خب ایشون فرموده پس شما در فرض ترک شرب ماء غیر بارد باید به شرب ماء بارد حب داشته باشید، از اون طرف بغض هم دارید. این نمیشه، هم حب به شرب ماء بارد علا تقدیر ترک شرب ماء ها و هم بغض شرب ماء بارد، این قابل جمعی در سل ولا تسل فی الحمام هم همینطوره. مولا وقتی میگه سل یعنی حب داره به طبیعی صلات، حب به طبیعی صلات و صرف الوجود صلات، یعنی حب به کل فرد من افراد صلات علا تقدیر ترک مکلف نسبت به سایر افراد. اگر مکلف سایر افراد نماز رو نیاورد، مولا صلات فی الحمام رو دوست داره. از اون طرف میگه لا تصل فی الحمام، یعنی مبغوض من است صلات فی الحمام با هم جمع نمیشه. اصلا آیست بیانش اینه که هر کسی در عالم حب بده صرف الوجوده چیزی داشت، این وجدانن مستثنه اینه که حب بده فرد داره. اگه صد فرد هست صد تا حب بده، منتها حب بده این فرد علا تقدیر ترک 99 فرد دیگه و حاصل. و شما حب بده صلات فی الحمام که فرضیست از صلات پیدا میکنی علا تقدیر ترک سایر افراد صلات، از اون ورم بغضم داری به صلات فی الحمام، اینا با هم جمع نمیشوند. این بیانیست که خود مرحوم آقای صدر انتخاب میکنه. البته ایشون میگه که من اشکال و اشکال اثباتی میمونم، ظاهر خطاب سل این است که صلات محبوب مولاست، ظاهر خطاب لا تسل فلمام اینه که صلات فلمام مبغوض مولاست. این ظهور خطابه، تنافی در مرحله ظهور خطابه، و الا عقلا هیچ لزومی ندارد که امر ناشی باشد از حب، نه ناشی باشد از بغض. میتونه امر ناشی باشد مقصده در امر ناشی باشد مصلحت در متعلق، نه ناشی باشد مقصده در متعلق. ظهور خطاب سل این است که صلات محبوب فعلی مولا، ظهور خطاب لا تسل فی الحمام این است که صلات فی الحمام مبغوض فعلی مولا. این ظهورها کارو خراب میکنه، این ظهورها باعث میشه حب به صلات بشه حب به صلات فی الحمام علا تقدیر ترک صلات فی غیر الحمام، و اینم با بغض صلات فی الحمام جمع نشه. این اشکال در ظهوره، و الا ایشون میگه اگر دلیل ما خطاب لفظی نبود، اجماع داشتیم، دلیل لفظی داشتیم که ظهوری در کار نیست، ما ملتزم میشدیم به اجتماع سل ولا تسل فی الحمام. اما ظهور خطاب سله اینه که صلات محبوب مولاست، ظهور خطاب لا تسل فی الحمام اینه که صلات فی الحمام مبغوض مولاست. این ظهورها با هم مشکل دارن، چون ظهور سله میگه من محبوب مولام و حب به صرف الوجود صلات عقلا مستتبع حب به کل فرزن است علا تقدیر ترک سایر الافراد، حب به صلات فی الحمام علا تقدیر ترک صلات فی غیر الحمام، و این با بغض جمع نمیشه. این ظهور خطاب سلط که میگه مولا حب به صلات داره، ولی عقل میگه کافی در امر به صلات وجود مصلحت در صلات، ولی محبوب فعلی مولا نباشد. این عقل اینجور میگه، ولی ظهور خطاب سله بیش از حرف عقل رو بیان میکنه. ظهور خطاب سله عرفن این است که صلات محبوب مولا هست. صلات که معبوم مولا شد یعنی این فرض از صلات که صلات فی الحمامه علا تقدیر ترک صلات فی غیر الحمام، این فرض از صلات که صلات فی الحمام است محبوب للمولا ولا یجتمع مع کونه مبغوضا للمولا. ایزن این بیانیست که آیستد اختیار کرده، میگه ما طبق این بیان تقریب دوم رو میپذیریم، اما یک بیان دیگری هست، این بیان دیگر را آیستد مطرح میکنه و رد میکنه. این بیان چیه؟
این بیان
نه، این بیان آیستد رو بعداً عرض میکنیم. حالا اجمالش رو الان بگم، شما اشاره کردید ما معتقدیم، حالا اجازه بدید عرض کنم، این بیان آیستد که فرمود قوام بیان ایشان به اینه که حب به صرف الوجود مستتبه حب به کل فرد نفس علا تقدیر ترک سائر الافراد، این بیان خلاف وجدان. شما حب به شرب ما دارید، فرض کنید 10 تا آبم روی میز هست، یک آقایی نگذاشت آب بخورید، آیا این آقا 10 تا محبوب شما رو تفرید کرد یا یک محبوب شما؟ طبق بیان آیستد باید بگیم 10 تا محبوب تفرید شد. چرا؟ برای اینکه شرب آب اول محبوب لکه علا تقدیر ترک شرب اون 9 آب، و فرض اینه که این تقدیر حاصله، یعنی شما ترک کردید شرب اون 9 آب را، پس این آب اول محبوب شما بود، فوج آب دوم هم محبوب شما بود علا تقدیر ترک سایر افراد، و فضل ترک شده سایر افراد، یعنی شما 10 تا محبوب ازتون فوج شده، یعنی این خلاف وجدان، شما یک محبوب بیشتر ازتون فوج نشده.
وجدان
جامعه شرب ما رو دوست دارم، من که انتخاب میکنم یک آب را، خصوص این آب رو دوست ندارم، منتها من میگم چه کنم که صرف الوجود محقق نمیشه مگر با ایجاد یک فرد. اما شما به من میگید که نه، 10 تا آب هست، 10 تا حب مشروط هست. آخه جالب اینه، حب مشروط شرطش محقق میشه اگر هیچ کدام رو نخورید، حب شرب این ما علا تقدیر ترک شرب سایر میاه، خب محقق این تقدیر ترک سایر میاه محققه دیگه، تو ترک کردی سایر میاه رو، پس حب به شرب این ما دارید، حب به شرب ما دوم همینطور، حب به شرب ما سوم همینطور. این آقایی که دست شما رو گرفت نزدش آب بخورید، 10 تا داغ به دل شما گذاشت، 10 مصیبت بر شما وارد کرد، اینه؟ قطعاً یک داغ، یک مصیبت که آقا نگذاشت آب بخورم، و اینا بیش از یک لیوان آب که من نمیخواستم بخورم. این که آیستد میگه این آبی رو که میخوری محبوب توست، نه، صرف الوجود آب محبوب منه، این آبی که میخورم فرد محبوبه، مصداق محبوبه، و اینا وجدانن بگم من دوست داشتم این آب رو بخورم، عوضا این آب با اون نیاز چه فرق میکنه؟ جا صرف الوجود که فرد مردد نیست، من دوست دارم آب بخورم، صرف الوجود آب رو متعلق هم مشخص شرب الماء، حالا چون 10 تا آب داریم و هیچ کدام رو نخوردم، پس 10 تا محبوب از من فوت شد، این خلاف وجدانه. مصداق محبوب محبوب نیست، محبوب واحده، ما یک محبوب بیشتر نداریم، ما همه شرب الماء، منطقه شرب الماء 10 مصداق میتواند داشته باشه. ما ده محبوب نداریم و لذا این بیان های صد که ما بعدن مطرح کردیم ولی مناسب دیدم الان متعرض بشم که ایشان خواسته بگه سله ولا تسله فی الحمام، مشکلش اینه تضاد که در مرحله محبوبیت و مبغوضیت پیش میاد با این بیان که این فرض از نماز که نماز در حمامه میشه محبوب مولا علا تقدیر ترک صلات فی غیر الحمام، و همون صلات فی الحمام میخواد مبغوض بشه. و ما لا استمعان، البته اگر ظهور خطاب صلی ولا تصلی فی الحمام نبود، دلیل اجماع بود، ایشون میگفت خب ما ملتزم میشدیم که صلات امر داره ولی محبوب فعلی مولا نیست صلات به طور مطلق، یا ملتزم میشدیم صلات فی الحمام من داره به خاطر مفسده ولی مبغوض فعلی مولا نیست. ولی چه کنیم ظهور خطاب صلی میگه که صلات به طور مطلق محبوبه، یعنی صلات فی الحمام هم علی تقدیر ترک صلات فی غیر الحمام محبوبه. از اون طرف ظاهر لا تصلی فی الحمام اینه که این صلات فی الحمام مبغوضه، و این ظهورها با هم مشکل دارن. این بیان آی صدر است که ما جوابش رو هم اجمالا عرض کردیم، جزئیاتش رو بعدا مطرح میکنیم. یک بیان دیگری نه، مثل شرب ما، شرب ما برای رفع آتش محبوبه، شرب ما عبارت برای این که بیماری آنفولانزا رو تشدید میکنه محبوبه، چه اشکال داره محبوب بودن؟ ما که ما قبول نداریم بیان های صدر که حب به شرب ما مستدده، حب به شرب ما بارد است علا تقدیر ترک شرب ما احاد، اینه که قبول نداریم حب به شرب ما مستدده، حب به فرد نیست، من حب به شرب ما دارم، بغض از شرب ما بارد دارم به خاطر ملاک دیگر، چه اشکال داره؟ چه محضوری داره؟ پس این بیان آیستد تمام نیست. مرحوم آیستد فرموده که یک بیان دیگری هست در تقریب امتناع اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در صل ولا تصل فی الحمام، اونو مطرح میکنیم. آیستد فرموده اونو مطرح میکنیم و رد میکنیم. اون بیان چیه؟ اون بیان اینه که میگه که سل یعنی صلات محبوب مولا، لا تصل فی الحمام میگه مرکب از نماز، یعنی مجموع نماز و کون فی الحمام محبوب مولا، این مجموع، این مقید از صلات فی الحمام محبوب للمولا، صلات محبوب للمولا. این مستدل میگه این محاله. چرا؟ برای اینکه بغض به مجموع صلات فی الحمام یعنی بغض ذمیه به اجزاء. الان یک کسی میگه آقا من مبغوضمه که شما مجسمه انسان کامل بسازید، شما میایید شروع میکنید از پای یک انسان، پای فردوسی رو، پای ابو علی سینا رو مجسمه ساز میسازه تا میاد سرش. مولا میگه مبغوض من این مجموع مجسمه انسان ساختن، یعنی بغض ذمی دارم به همون ساختن پای او، بغض ذمی دارم به ساختن سر او، اینه دیگه. یعنی این کل اون اجزا در کنار هم که هستن مفقود من هست. بله شما اگر فقط سر بسازید چیز دیگه نسازید مفقود نیست، اما وقتی اینا رو با هم میسازید اینها که در کنار هم هستن و با هم هستن هر جزئی از اینها مفقود مولا به این میگن بغض ذهنی. خب از صلات و فل حمام، یه وقت میری کسی در حمام نماز نمیخونه، میخوابه، مینشینه، اون هیچ کون فل حمامه، اما مجموع صلات و کون فل حمام رو با هم اگه ایجاد بکنید، این مجموعه که با هم ایجاد کردید هر جزئی از این مجموع میشه مبغوض ذهنی مولا. یعنی صلات فی الحمام نهدره، یعنی هر جزئیش صلات در این ضمن مبغوضه، کون فی الحمام در ضمن صلات فی الحمام هم مبغوضه، مثل همون مجسمه ساختن که کلش مبغوضه. مستدل میاد میگه خب محاله که صلات هم محبوب مولا باشه هم مبغوضه یمنی مولا، این محاله، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت محاله، ولو مبغوضیت یمنیه باشه، چون که برعکسش هم مبغوضیت استقلالیه با محبوبیت ضمنیه محاله جمع میشه. مثل چی؟ مثل اینکه مولا میگه الله اکبر در نماز رو دوست دارم، بعدم بگه من از الله اکبر گفتن تو بدم میاد. خب بابا از یک طرف میگه من از الله اکبر تو در نماز خوشم میاد، از این طرف میگه من از الله اکبر گفتن تو مطلقا بدم میاد، هم جمع نمیشه که. بالاخره الله اکبری که من تو نماز میگم محبوب تو یا مبغوض تو؟ چجور اجتماع مبغوضیت و محبوبیت ذمی محاله؟ اجتماع محبوبیت با مبغوضیت ذمی هم محاله. این استدلال ببینیم درسته یا نه؟